بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت خانم ها و آقایان، اساتید و دانشجویان گرامی، و خوشحالم از این که توفیق پیدا شد در این محفل محترم خدمت شما دوستان برسم و روزهای محدودیت های شدید گذشته که دانشجویان گرامی از دفاع کردن بسیاری از جلسات گفتگو بحث محکوم بودن، خوشبختانه اونها سپری شده و تا حدودی به صورت نسبی زمینه فراهم شده برای گفتگو، برای مطرح کردن عالی از مطالب لازم. حضور این بنده در اینجا به مناسبت بزرگداشت مرحوم آقای خانمانی، من ارادت ویژه‌ای به ایشون داشتم و در اوایل انقلاب خیلی با ایشون معروف و مشهور بودم، بهانه شد که موضوعی از موضوعات متعدد را که به نظرم میرسه طرح کردن اونها و در میان گذاشتن اون موضوعات در محفل‌های دانشجویی با دوستان دانشجو و علاقمندان دانشجو مفیده، یکی از اون موضوعات را در اینجا مطرح کنم و شما را به تأمل در باره این موضوع دعوت نمایم. من به عنوان یک مبلغ اینجا حضور پیدا نکردم، نمیخوام تدریق بکنم آینی را، عقیده ای را، بلکه یک مسئله انسانی را میخوام با شما در میان بگذارم. عنوان یک انسان، عنوان یک انسان علاقمند به این قبیل موضوعات و مسائل، و شما را به تأمل بیشتر در اون باره دعوت کنم. اون موضوع موضوعیست که متاسفانه در کشور ما الان کمتر بدن پرداخته می شود. اطراف و جوانب گوناگون مربوط به اون موضوع تابیده نمی شود، زیرا تصور بر این است که پرداختن به اون موضوع را مسئله متولیانی دارد، متخصصانی دارد، و اون متولیان و متخصصان در جای خودشون به این مسائل میپردازن که در جای دیگر لازم نیست به اونها پرداخته بشه. به این مسائل میپردازن و تا حدودی هم نظرهاشون رو ابراز میکنن، در حالی که اینطور نیست. متأسفانه اون مراجع و اون محافل و اون نهادها که باید به این موضوعات بپردازند و ابعاد گوناگون این موضوع را بررسی کنند، اونا در یک خواب سنگین فرو رفتند. دنیا را نمی دانند چه خبره. بنابراین از اونها چندان امیدی نیست. در همین محفل‌ها و امثال این محفل‌ها باید به این موضوعات پرداخت. کافی اون موضوع اینه، همونطور که اعلام هم شاید شده، مقتضیات دینداری در حوزه عمومی. حالا اینجا اضافه میکنم در جهان معاصر یا روزگار معاصر چیه؟ این که من در اینجا یک موجود مربوط به دین و دینداری را مطرح میکنم، همونطور گفتم، نه از باب این است که من سابقه تحصیلات علوم اسلامی دارم و میخوام تبلیغ دین بکنم، نه. برای من موضوع دین و دینداری بیش از هر چیز یک مسئله انسانی است، یک مسئله انسانی است. یعنی چه مسئله انسانی است؟ من معتقدم و این اعتقاد از بررسی‌های همه جانبه‌ای برای من پیدا شده، نه از طریق تربیت خانوادگی و نه از طریق سوابق تحصیلی، و اون اینه: برای زندگی انسانی همونطور که فلسفه، علم، هنر یکی از مؤلفه‌های ضروری است برای درست زندگی کردن و با معنا زندگی کردن، موضوع دین هم یکی از این مؤلفه‌های اساسی است در زندگی انسانی. تاریخ اینو نشون میده، تحقیقات گوناگون رو نشون میده که دین و دینداری یکی از مؤلفه‌های زندگی انسانی است، مانند فلسفه، مانند علم، مانند هنر. همونطور که اون سه موضوع باید کمک بکنن به با معنا زندگی کردن و درست زیستن، دین و دینداری هم باید کمک بکنند به با معنا زندگی کردن و درست زیستن و صحیح زیستن و انسانی زیستن. خب اگر این طور است، همونطور که ما به فلسفه می‌پردازیم که فلسفه چیست و به مسائل گوناگون فلسفه می‌پردازیم، همونطور که به علم می‌پردازیم که علم چیست و به مسائل گوناگون علم می‌پردازیم، همونطور که به هنر می‌پردازیم که هنر چیست و مسائل گوناگون هنر را بررسی می‌کنیم، باید به این موضوع هم بپردازیم به عنوان یک انسان: دین و دینداری چیست که این همه در تاریخ بشر رو همراهی کرده به شکل‌های مختلف، فوائدی داشته، ضررهایی داشته، بیراهه‌هایی درش اتفاق افتاده، جنگ‌هایی به نام دین پیدا شده، فرهنگ‌هایی به نام دین تأسیس شده، تمدن‌هایی با انگیزه های دینی به وجود آمده، و هر حال دین یکی از مؤلفه های زندگی انسانی است. این چیه و ما از این چه استفاده میتونیم بکنیم؟ این چه کمکی به ما میتونه بکنه برای با معنا زندگی کردن، برای درست زیستن؟ من از این زاویه این موضوعات را مطرح میکنم و فعلا سالهاست از این زاویه مسائل دینی را دنبال میکنم و تحقیق میکنم و عرضه میکنم به عنوان انسان. خب این یک مطلب که تاریخ بشر را که نگاه میکنیم، نمیتونیم دین را از روی میز به اصطلاح فعلی کنار بگذاریم. هم در بدبختی های بشر موثره، هم در خوشبختی های بشر موثره. خب نکته دوم این است که علاوه بر اون چی گفتم، در ایران کنونی، در جامعه کنونی ما، پرداختن به موضوعات و مسائل مربوط به دین و دینداری برای ما یک وجوب اخلاقی داره. اگه بخوایم اخلاقی زیست کنیم، نمیتونیم این مسئله را دور و برش نریم، بگیم مسئله بحث در دین را گذاشتیم کنار، بحث در سنت دینی را گذاشتیم کنار، برای اینکه خیلی دلمون پره، برای اینکه به نام دین، به نام سنت دینی خیلی جفاها بر ما رفت، پس بنابراین ما می‌ذاریم کنار. این بسیار ساده اندیشی است.
ممکن است یه دی بگذارن کنار و دیگه در این باره نیندیشن، اما جامعه را خودشو داره میبینیم، جامعه آمیخته است با دین، اعتقادات دینی، ارزش‌های دینی. اگر ما تفکر اجتماعی داشته باشیم نمیتونیم تنکاش و بحث در دین و سنت دینیمون رو کنار بگذاریم، نمیتونیم. به نام دین خیلی حوادث برای ما رخ داده است. ببینیم چی آخه؟ در جامعه دینی ما امروز، دینی رو هم اضافه نکنم، در جامعه ما امروز دین، دینداری، موضوعات، مسائل مربوط به این قبیل موضوعات، درست یا نادرست، چه از اون دلمون خوش باشد و چه نباشد، نقش بسیار مهم بازی میکنه. این یه واقعیته. ما چشمامون رو به هم بذاریم این واقعیت تغییر پیدا میکنه، نقش بازی میکنه. در تصمیم گیری های سیاسی که سرنوشت های ما و نسل آینده با اونا وابسته است، در تصمیم گیری های فرهنگی، جهت دهی های فرهنگی که جهت داده میشه به فرهنگ ما و در هر حکومتی تا حدودی همینطوره، تعلیم و تربیت میلیون ها کودک و نوجوان و جوان در اونها اثر میشه. پس نه واقعیت ما چطور میتونیم نپردازیم به موضوعی که اینقدر در جامعه ما اثر گذار هست، چه ما دلیم خوش باشه چه نمیشه. و ما به عنوان شهروندان ایرانی، نمیگویم ما به عنوان مسلمان ها، اون یه بحث دیگری است. شاید اگر بگویم به عنوان مسلمان ها عده خارج بشن از این تعریف، عده بگویم ما خودمون رو مسلمان معرفی نمی کنیم، مسلمان معنا نمی کنیم، ما شهروند ایرانی که معنا می کنیم. من از این نظر عرض می کنم ما به عنوان یک شهروند ایرانی نمی تونیم به این موضوع نپردازیم و بپردازیم، نه برای این که به اون اعتقاد پیدا کنیم، بلکه از این زاویه که این موضوعی است که در سرنوشت ما، سرنوشت نسل آینده ما، آینده زندگی ما، این موضوع دخالت داره. ادعی به نام این موضوع با قدرتی که در دست دارن به نام این موضوع دارن تأثیر میذارن، دارن رقم میذارن زندگی آینده ما را، نسل آینده ما را. میبینه گذاشت کنار و تعجب میکنم از سخن کسانی که میگن ما دیگه دیدیم چه اتفاقاتی افتاد، پس اینو از روی میز برداریم مثلا بحث دین را. نه، نمیتونی بحث دین را برداریم، این بابا کار داره، ما بابا کار دارش بیم، بابا کار داره، متولیان اون بابا کار دارن. این واقعیت. خب پس ما با چشم دوش کنیم باز کنیم بیم نداره چه کار میکنن با ما، چی میگن؟ نمیتوانیم به عنوان شهروند ایرانی اون چه به نام دین و دینداری رسماً تبلیغ میشود و اون چه تفسیر رسمی دین است، تفسیر رسمی دین و دینداری است و به مقام عمل در میآید، بی تفاوت بود. پرداختن به این موضوع حتی مهمتر از پرداختن به فلسفه است، مهمتر از پرداختن به علمه، مهمتر از پرداختن به هنره. پرداختن، بحث کردن، من دنبال اینم، نه معتقد شدن، من مبلغ نیستم. برای اینکه این بیش از فلسفه، بیش از علم، بیش از هنر با انسانیت ما سر و کار داره و چون این قلمرو قلمرویست که سخنان مبهم، چند پهلو، تعبیرات چند معنایی خیلی درک زیاده، بسیار بیش از فلسفه، بیش از علم، بیش از هنر میتونه مورد سوء استفاده قرار ده. چون موضوعات مربوط به دین ذاتاً غیر شفاف است، این منقصت نیست. چون دین دعویش فرابردنه، تعالی دادنه. خب اینجور چیزها که میگه بیا به خود تعالی پیدا بکنیم، اینجور حرف ها وقتی باز میشه، واژه هایی در کار میان، سخنانی در کار میان که خیلی استعداد کجتابی داره. نظر ها استعداد کجتابی در مقام نظر داره، استعداد فریب خوردن داره. نه که یون سیاسی میدونن میخونن اونا توجه دارن، شهریار در شهریار چه میگوید ماکیاولی؟ چیزی بگو و درست نقطه مقابل اون رو عمل کن. شهریار از عدالت میگوید ولی درست نقطه مقابل عدالت عمل میکن. این از اون جمله چیزهاییست که متولیان دین میتونن از خدا بگوین، از درستی بگوین، از پاکی بگوین، ولی در عمل درست نقطه مقابل اون عمل کنن به کسی نفر و کسی نفر چنان سرصدای را بیندازن قوقای دین سالارانه از این کسی نفر مگه زیر پوشش این سرصدا چی داره اتفاق میفته در بستر جامعه؟ یکی این چیزی هم از لحاظ عملی هست. دین اینطوری خیلی کشتابی در تعبیرات دینی ممکنه و خیلی فریب عملی در مقام دین و بهره‌برداری. فلسفه اینقدر اینطور نیست، هنر اینطور نیست، علم اینطور نیست. خب حالا من وارد این بحث میشم که ما در چه وضعیتی هستیم الان از لحاظ همین موضوع پرداختن به دین و دینداری. وضعیت دین و دینداری چجوریه؟ مقتضیات دین و دینداری در حوزه عمومی چیه؟ چه باید بشود که نمی شود؟ چه مسائلی باید مراعات بشود که نمی شود؟ چه توصیه هایی می شود کرد؟ اول یک نکته را باید به شما توضیح بدم و اون این است که دوستان گرامی، در عصر ما و در جامعه فعلی ما ایران که الان زندگی میکنیم، دین دیگر یک مسئله انتخابی است. اینو از منظر جامعه شناسی دینی به شما میگویم. از منظر جامعه شناسی دینی این مطلب در پاره از جامعه های غربی یا بسیاری از جامعه های غربی یا همه جامعه غربی جدید، جامعه شناس های دین اینو گفتن که در اونجاها دیگه دین یه مسئله انتخاب است. یعنی اونقدر جامعه عرفی شده و قلمروهای گوناگون زندگی تحت عنوان‌های متعدد در آمده و از زیر چتر واحد دینی بیرون آمده، از زیر چتر آیین دینی بیرون آمده و اونقدر سخنان گوناگون درباره دین گفته می‌شود، درباره تفسیر دین گفته می‌شود، اونقدر مکتب‌های دینی گوناگون متفاوت به وجود آمده، چون جامعه سکولار شده به اصطلاح، اون چتر واحد دینی همه چیز را میپوشونده شکسته، دین یه مسئله انتخابی شده. از نظر جامعه شناسی دینی اینطور نیست که کسی مسیحی به دنیا آمده پدر مادرش مسیحیان مسیحی بشود، یهودی به دنیا آمده اینم به تبع پدر و مادر یهودی باشه، این نیست، یا بودایی باشه، نه. اینو ما هم در جامعه شناسی دین میخونیم، هم در روانشناسی دین میخونیم، که در اون جامعه ها برای انسان بالغ و عاقل دین و دینداری یک مسئله انتخابی است. اشخاص دینشون را انتخاب میکنن، دینشون را انتخاب میکنن معناش این نیست که حتما یعنی بر دینی غیر از دین پدر و مادر، نه، ممکن است همون دین پدر و مادر، ولی فکر میکنه، انتخاب میکنه مسیحی بمانه یا نمانه، این انتخاب دیگه. و همین جهت عضو کلیسا باشم یا عضو کلیسا نباشم، با اختیار خودشون از عضویت کلیسا میان بیرون. از عضویت کلیسا بیرون آمدن یعنی من این دین رسمی رو قبول ندارم. اگرم از مسیح تبعیت کنم، خودم یک درکی از مسیح دارم، از اون مسیح تبعیت میکنم، نه از این مسیحی که آقای کشیش میگه. انتخاب. خب ادعای زیادی هم در مرحله انتخاب به اینجا رسیدن که دین نمیخوایم اصلا. بسیار خوب، اونا میگن ما دین نمیخوایم، اونا انتخاب میکنن به اینکه دین نمیخوایم. بنابراین من وقتی عرض میکنم که دین انتخابی شده در اون جوامع، معناش این نیست الزاماً که یعنی دینی را انتخاب میکنن، دین داشتن یا نداشتن را هم انتخاب میکنن. ببخشید، انتخاب به معنای وسیع. خب این جامعه ها به دلیل اینطور شدن که جامعه های سکولار شدن. جامعه های سکولار یک معنای معناهای گوناگون از این واژه می شود، حالا ما بگیم جامعه های علمی شده یا جامعه های عرفی شده، دنیوی شده. در جامعه های دنیوی شده یک مشخص عمده وجود داره، ببین این است که دیگه همه چیز زیر چتر دین نیست، در حالی که سابقا همه چیز زیر چتر دین بود، آیینی زندگی می شد، آیینی، حتی در سیاست، حتی در اقتصاد، آیین چی بود؟ آیین دینی چی؟ اما از چند قرن به این طرف، به خصوص در دو سه قرن اخیر، اینطور نیست. دین یکی از مؤلفه های زندگی اون جامعه هاست، علم یکی دیگر از اون هاست، فلسفه یکی دیگر از اون هاست، هنر یکی دیگر از اون هاست. یه چنین جامعه را در جامعه شناسی دینی میگوین جامعه عرفی شده یا دنیوی شده، که همه چیز زیر چتر دین نیست، ارزش‌های غیر از ارزش‌های دینی هم وجود داره. مؤلفه‌های بسیار مهم تعیین کننده غیر از دین هم وجود داره. حالا سخن در این، در چنین جامعه‌های دین میشه مسئله انتخابی، یعنی خود به خود میشه انتخابی. اگر از وجهه جامعه شناسی دینی و غیر دینی حتی نگاه کنید، اونجا هر کس میگوید دین یعنی یک مسئله انتخابی که کسی اون رو انتخاب میکنه یا اون رو رد میکنه، این مقتضیات از مهمترین مقتضیات از مهمترین مقتضیات دینداری در حوزه عمومی در اون جامعه ها اینی که انتخاب مطرحه. در جامعه ما چگونه است قضیه؟ جامعه ما عرفی شده یا نشده؟ جامعه ما یک جامعه دنیوی است یا نیست؟ سکولار است یا نیست؟ برخلاف اون که یک عده میفهمند و بر زبان نمی آورند یا اصلا نمیفهمند، جامعه ما تا حدود زیادی جامعه ایران جامعه سکولار الان، سکولار جامعه هم. چرا؟ برای اینکه در جامعه ما همین اتفاق افتاده است. قلمروهای غیر از قلمرو دین و ارزش‌های غیر از ارزش‌های دینی در زندگی اجتماعی ما تعیین کننده است، بدون ارتباط مستقیم با دین. هم سیاستمون اینطوره، هم اقتصادمون اینطوره. حالا من دو مؤلفه را عرض می‌کنم. این از کی شروع شده و چرا شروع شده؟ ما نگاه نکنید به این سر و صدا ها، واقعیت جامعه اینه. مگه ما برنامه توسعه نمیدونم چهارم و پنجم و ششم نمی نویسیم؟ مگه اقتصادمون را، مدیریتمون را، برنامه‌ریزیمون را با اون تنظیم نکنیم؟ جان موفی یعنی همین. کی میره ببینه در قرآن و سنت در باره مدیریت و برنامه‌ریزی چی گفته شده؟ برای اینکه یک تتمه حفظ بشه، یک کتاب مدیریت دینی هم ممکنه در یه جای چاپ بکنه. همون واقعیتی؟ و اینه معنای اینها چیه؟ حالا بیشتر به اون میپردازم. مگر سیاست ما الان سیاست آیینیه؟ خب خیلی چیزها هست که سرصدا اینه، دین اینو میگه، دین اونو میگه، سرصدا اینه، باطنه میشه. اگر سیاست دموکراتیک دنبال میکنیم، چشممون به علوم سیاسیست که حکومت دموکراتیک یعنی میشه، لوازمش، معناش چه، معرفه‌هاش چه. اگر اقتدارگرا هستیم، اون هم موازین علمی خودشو داره که چگونه میشه اقتدارگرا هست؟ از اون طرف یا نکنیم اگر این حکومتی اقتدارگرا بود دیگه از موازین علمی تبعیت نمی کنه، اون هم از موازین علمی استبدادی تبعیت، اون هم موازین علمی داره، نه موازین علمی داره. سیاست ما حالا آیینی نیست، موازینی از اونها تبعیت. انقلاب بشه چهار باید کرد؟ مردم خیلی شلوغ کنن چجوری باید مهارشون کرد؟ لازم باشه یه فرد آزادی بدیم چجوری؟ باید اینا تمام اینا با مواصلات علمی انجام میشه. حالا یه جاهایی هم از دست میره مثلا دیگه نیست. این جامعه تئوکراسی نیست، اشتباه نکنیم، حکومت در جامعه تئوکراسی نیست. تئوکراسی در جامعه هایی بود که همه چیز به نام دین بود، آیینی بود، داشتیم، کم هم داشتیم البته از اینجور جامعه. خب این واقعیت جامعه ماست. حالا در دو مسئله مهم، یکی در اون سیاست هایی که اعمال میشه و یکی در اقتصاد، حالا من این دوتا را دارم عرض میکنم. البته پوشش یه چیز دیگه است، من با پوشش کار ندارم، واقعیت یه چیز دیگه است، پوشش یه چیز دیگه است. قانون اساسی داریم ما، قانون اساسی بر مبنای دولت ملت گذاشته شده. جامعه‌ای که قانون اساسیش بر اساس دولت ملت گذاشته شده و در آن از حاکمیت ملت سخن به میان آمده، این جامعه جامعه عرفی است در سیاست، جامعه دنیوی است. ساختار دولت ملت رو قبول کرده. ساختار دولت ملت یه چیزی است جدید، حادث. در زمان بنیانگذاران دین که دولت ملت وجود نداشته. این جامعه عرفیه، جامعه‌ای که میاد اقتصادش رو تقسیم میکنه به سه بخش در قانون اساسی، تعاونی و خصوصی و از بزرگتون بله دولتی، این ساختار را تعیین میکنه. این جامعه عرفیست، اینا که تو کتاب جمعه نیست که اینجوری درست کن. خب اینا رو خواستم عرض بکنم که مقدمه مطلب بعدیه که در جامعه این طوری ما هم دین شده یک مسئله انتخابی. حالا اینو بیشتر توضیح میدم و باید به لوازم انتخابی شدن دین تن داد اگه بخواییم از واقعیت را چشم پوشی نکنیم. این از که شروع شده در جامعه ما؟ تقریبا از اون موقعی که قاجار رفت و ما وارد دوران مشروطه شد. در با ورود در دوران مشروطه بود که در زندگی اجتماعی ما اون چتر واحد دینی تک شکاف برداشت، ترک رفت، دین آرام آرام شد یکی از مؤلفه های زندگی. در کنار اون آراء مردم آمد، رأی مردم چیه، حاکمیت چیه، مشروطه چیه. ورود این حرف ها چه در مقام نظر و چه در مقام عمل، همزمان بود با شکسته شدن اون چتر واحد دینی و کنار رفتن زندگی آیینی در همه قلمروهای زندگی. این اینطور و شما به هم جهت است که وقتی تاریخ اون زمان رو مطالعه میکنید، تاریخ مشروطه رو مطالعه میکنید، در اونجا برخورد میکنید به این که دقیقا مسئله همینه. این که آقایون میگن که بعدن اتفاقاتی افتاد که یه عده آمدند و نمیدونم مشروطه را از دست علما گرفتند و در مسیر دیگری بردند، این حرفا اینا یعنی که اینا واقعیاتی بود، اتفاق افتاد، یعنی قلمروهای دیگری پیدا شد، حرفای دیگری پیدا شد، بحثای دیگری پیدا شد، ملیت مطرح شد که دیگه تا اون زمان نبود، رنگ به معنای واقعی کلمه مطرح شد که تا اون زمان نبود، مجلس مطرح شد، مساوات مطرح شد، برابری مطرح شد، آزاد اینو نبود. اینا اتفاقاتی بود که افتاد. نمیشه گفت که یه عده آمدن از دست گرفتن بردن اون وقت در یه چنین جریانی، در یه چنین اوضاع احوالی دیگرانی سر بلند کردن، قطبه های دیگری پیدا شدن، متولیان قلمروهای دیگری پیدا شدن، جامعه شتاف برداشت، جامعه تحول پیدا کرد، جامعه یه خود گسترده تر شد، تقلید سیاسی کم کم از بین رفت یا ضعیف شد و این اسمی رو میذارن که یه دامدن مشهودن از دست ما گرفتن. اون به لحاظ واقعی نمیتونی نیست، یه تحولاتی بود که واقعی شد و این هم تو آمد جلو، هم تو آمد جلو و به همین جهت است که شما در اون دوران میبینید که یه آقای اینجوری فتوا میده، یه آقای اونجوری فتوا میده، یکی استبدادیه، یکی مشروطه‌ای نائینی در یه طرف قرار میگیره، نمیدونم شیخ فضل‌الله نوری در یه طرف قرار میگیره، این دستبندی ها پیدا میشه. این دستبندی ها به این جهت پیدا شد که اون چتر واحد آیینی دینی شکست، کنار کن دیگه، باید نظر چیزایی که بداهت مثلا تصور میشود دیگه بدیهی نیست. خب در یکی این شرایطی که اتفاق افتاد، جامعه ما هم در مسیر دنیوی شدن و در مسیر عرفی شدن وارد شد، تفسیرهای گوناگونی هم از دین پیدا شد، قرائت های گوناگونی هم از دین پیدا شد. این اون را تخطئه کرد، اون یکی را تخطئه کرد، همینطور آمد. مدرسی پیدا شد، شما میدونید آقای مدرس امضا کننده قانون مجازات غیر اسلامی است در اون چند دوره مجلس اول، همون قانونی که وقتی ما 30 سال قبل گفتن این قانون اسلامی نیست، این قانون مال طاغوت، مال کفار و بزرم کنار، اون قانون رو مدرس امضا کرده. البته اونجا نمیشه که اصرار این را ایجاب میکنه که ما این قانون رو، قانون عرفی بود، اون از کشورهای اروپایی گرفته بودن اون قانون جزا را، مدرس امضا کرده. یعنی چه میگه در کنار امضاش مینویسه که بر حسب اصرار؟ یعنی آقا نمیشود دیگه اونها را امضا کرد. من میتونم در مقابل رضا شاه وایستم و ولی با استبداد او مبارزه کنم، اما اینجا ما نیستاد که الا ولابد باید دست دزد را برید، ما نیستاد که الا ولابد باید رجم کرد، ما نیستاد که فلان قوانین جزا شلاق باید زد تو خیابون، نمیدونم تو ملنگ آماده این اسم مدرس، ما نیستاد. چرا؟ میترسید؟ آدمی که با اون شجاعت جلوی رضا شاه ایستاد و آخرش کشتنش، میگرسید بگی که من امضا نمی کنم، این وظیفه شرعی منه؟ نه، درک کرده میشه، اون شکاف افتاده دیگه نمیشه، یه خود باید یه جور دیگه فکر کرد. عجیب هست، در این انقلاب ما از مدرس خیلی تشکیل شد، اما این کارهای مدرس اصلا در مد نظر قرار نگرفت که این آدم این کار رو کرده. خب اینا همه قرائت هایی بود که پیدا شد، تفسیرهای گوناگونی بود، فتواهای گوناگونی که پیدا شد و ما هرچی جلوتر آمده ایم با بیشتر شدن اطلاعات نسل ایرانی و شهروندان ایرانی از دنیا، از فلسفه ها، از علم ها، از هنر ها، این مسئله که نظرهای گوناگون درباره دین و دینداری و تفسیر دین و قرائت دین و با چه میشه زندگی کرد با چه نمیشه زندگی کرد، اون حفظش کنیم، اون فتوا رو کنار بذاریم یا نذاریم، تفسیر دین همین هاست، قرائت دین همین هاست، روز به روز بیشتر شد. تا امروز که ما در آن زندگی میکنیم، بیش از همه وقتها دین شده یک مسئله انتخابی. حرف کی باید گوش کنم؟ کدام دین را بپذیرم؟ تفسیر چه کسی را بپذیرم؟ قرائت چه کسی را بپذیرم؟ در این شرایط که ما هستیم با این اوضاع و احوال، چند سؤال جدی مطرح شد که من از اون سؤال‌های جدی چند تا شو خدمتتون عرض کنم. این سوال ها برای این مطرح شده که بداهت ها و یقین های دینی به اندازه قابل توجهی از صحنه رفته. اون بداهت ها اسمشو، اون چیزایی که اسمشو گذاشته بودن ضرورت دین در بسیاری از موارد، ضروری دینی، یقین دینی، اینها در صحنه خیلی کم شد، چون اون چتر واحد شکسته. در جامعه ما الان موضوع دین و دینداری مسئله انتخابیه، مسئله انتخابی در بسیاری از خانواده ها الان همینطور هست، بسیاری از خانواده های به اصطلاح مذهبی هم الان اینطور هست. به محض اینکه یک کمی دختر یا پسر جوان یک کمی رشد فکری پیدا میکنه، هزار تا سوال داره در برابر همون بداهت های دینی، همون بداهت های دینی، همون امور یقینی دینی. یعنی چی؟ این هم شما در خانواده های خودتون مگه این نمیبینید؟ مگر اینکه از اول تو سر دختر زده باشن، تو سر پسر زده باشن که حرف نزن، خفه شو، همین است که میگیم، اونم تن داده باشه. خوشبختانه این خانواده های اینجوری هم که بشه همه سوال هست. یعنی چه اینا؟ معنای این حرف این است که آقا، مامان، آقای معلم، آقای مربی، آقای واعظ، من دین خودم رو خودم میخوام انتخاب کنم، الزاماً نمیخوام به تو گوش کنم، تو هم حرف تو بزن، ببین حرف حسابی داری؟ اگر حرف حسابی داشته باشی یاد کنم، مگه غیر از اینه؟ من فکر میکنم الان در 80% خانواده با اینه هست. حالا تو رو دروازه گیر کنیم چیزی نگیم اون یه مسئله دیگه است، ولی واقعیت اینه، واقعیت اینه. خب من اسم این رو میذارم اینکه در جامعه ما هم دین شده یک مسئله انتخاب. خب 5 دقیقه از وقت باقی مونده است، سعی میکنم که 5 دقیقه دیگه به من اجازه بدن در 10 دقیقه این مسئله رو جمع جور کنم، از بقیه تیتره ها رو میگم یک مقدار. خب در یه جنوب احوالی چند تا سوال اساسی مطرحه و اون اینه که خب حالا اگر اینطور هست، اگر قرار باشه این هویت حفظ بشه که یه هویت انتخابیه، چقدر باید کرد؟ اگه نخواهیم تو سر بزنیم که یالا باید قبول کنیم، چیکار باید بکنیم؟ یعنی به تعبیر دیگر مقتضیات دینداری در حوزه عمومی الان چیه؟ چه چیزهایی را باید مراعات کنیم؟ چه سوالهایی مطرحه؟ خب یکی از سوالها، چند تا سوال را عرض میکنم، شما بعد نرو برای این مطرح میکنم، شما رو فکر کنید. یکی از سوالهایی که سوالهای جدی که الان در این زمینه مطرح شده است این است که همونطور که در جامعه هم هست و شما میشنوید، از جاهای مختلف میشنوید، این است که اصلا چرا باید دین داشته باشن؟ وقتی این مسئله توجه به دین یک مسئله انتخابی شد، دیگه این وضع از میان رفته باشه که من تحت تاثیر پدر و مادرم فلان دین رو قبول میکنم و همون رو که گفتن دیگه چیزی نگم بگم خیلی خوب، اگه وقتی از دست رفته شد انتخابی اولی سوالی دارم اجابه دین داشته باشن. چرا؟ بعد از اینجا این سوال هم افتر میشه، دین در طول تاریخ اصلا مضر بوده یا مفید بوده؟ پیامبران مضر بودن یا مفید بودن؟ برای بشریت از باب زحمت درست کردن یا اینا رو دستشون گرفتن تا حدودی به سعادت نزدیک کردن؟ اصلا قضیه چیه؟ سوالا وقتی بداهت خارخ اینها سر بر میاره. خب آیا باید حتما یک دین انتخاب کنم؟ این فروع داره. آیا میتوانم از هر دین اون چه مورد قبول من است انتخاب کنم و اون چه مورد قبول من نیست کنار بگذارم؟ میتونم چند کاری بکنم؟ خب اینکه یکی از اون بالا بگه نمیشه که کافی نیست، اینا باید بحث بشه. اون مثلا عرض میکنم، من میتونم بگم اون عده، اون بخش از قوانین جزایی و غیر جزایی اسلام که با اعلامیه حقوق بشر با همون چند ماده مصرح منافات داره، من اصلا اونها رو نمیخوام بپذیرم؟ میتونم بگم؟ من نمیتونم بگم، جاش چیزای دیگه میخوام بذارم، جور دیگه میخوام در اون موارد عمل کنم. یکی بلند میشه میگه آه اون وقت تو مسلمان نیستی. سوال این است که چرا مسلمانی رو شما از اول تو قبول کردی، تعریف کردی برای خودت، بعدم میگی اون وقت تو مسلمان نیستی؟ بیا با من بنشین صحبت رو تا بگم که نه، هم مسلمان میتونم باشم هم همین میتونم قبول بکنم. یه حرف آمد کرده. یا این که اصلا این سوال مطرحه برای یه عده، من لازمه برای این که از خدا سخن بگویم، از این که جهان یه باطنی داره سخن بگویم، از الوهیت سخن بگویم، آیا حتما باید نام مسلمان، نام یهودی، نام مسیحی، نام چی به خودم بذارم؟ من از این رو نمیخوام، حرفمون میزنم، من حرفمون میزنم، توی من حرف درستی میزنم یا حرف درست نمیخوام؟ اینم یه مثال. این دست و پا پیچ هایی درست شده، آیا تو مسلمانی، آیا تو یهودی هستی، آیا تو، اینا از کجا بیده بود؟ این دین های هویتی، دین های تاریخی، چرا باید آدم ها اینجور دست پاشون بسته بشه؟ همه اینها در دین انتخابی مطرح میشه. حالا مثال های دیگری هست دیگه، وقتی کمی نمیتونم به اونها بپردازم. خب ببینید، پاسخ بسیاری از این سوال ها هم مربوط شده به این مسئله که آیا دین اصلا ذات داره؟ تا من بگم که این یه ذات تعریف شده ای داره، اسلام ذات تعریف شده ای داره، یهودیت ذات تعریف شده ای داره، مسیحیت اگر میخوایی این باشی یا اون باشی باید اون ذات رو همیشه حفظ کنی. نه اصلا دین یه مسئله ایست مثل علم، مثل فلسفه، مثل هنر، دائما در تغییر، ذاتی نداره. و چون اینقدر وحشت میکنیم وقتی صحبت این میاد که دین متحول میشه، دین متغیر میشه، نقی میشه، اینو باید بررسی کرد. این سوال یکی از موضوعات بسیار جدی است که باید بررسی کرد. آیا دین حتما باید به شکل تعبد باشه یا لازم نیست؟ نه، من میتونم با سمبول های دینی، نماد های دینی همطور حرکت کنم، با اونها روان بشوم و فرا بروم از زندگی روزمره بدون اینکه تعبد از این کلمه این باشه که بخوام بر زبان بیارم. چرا اون دین است، این دین نیست. خیلی چیز ها، خیلی خب. در اینجا در باشی باش من باید به پایان برسم. سوال سومی که مطرح شده این است که یه مسئله دیگه، حالا فرض کنید که من دل دادم، دینی انتخاب کردم، یه مسئله بسیار مهم دیگری که مطرحه این است که چگونه میتونم دینداری کنم. در وقتی دین انتخابی شد، تکلیف همه اینا رو من باید روشن کنم. چگونه میتونم دینداری کنم؟ یعنی چی دینداری کنم؟ یعنی اون چرا که من در پاسخ پرسش پیش یافتم و اون اینی که دینی را، حقیقتی را پذیرفتم و به اون دل دادم، چگونه میتونم سازگار با اون زندگی کنم؟ این یه بحث دیگه است. یعنی چگونه میتونم شرایط و امکانات اون گونه زیستن را فراهم بکنم که با اون چی که دل داده ام سازگار چگونه میتونم شرایط و امکانات اون گونه زیستن را فراهم بکنم چگونه میتونم موانع و مشکلات آن را که سر راه قرار دارد برطرف کنم از این سؤال سوم یه سؤال چهارم باز میشه که اون سؤال چهارم بسیار دامنه گسترده داره و اون اینه چهارمین پرسشی که به وجود آمده اینه که من تنها نیستم که دینداری میکنم و دینداری رو میخوام بر اساس انتخاب خودم عمل کنم من فرقی از این جامعه هستم فرض بر این است که همه میخوان دینداری کنم اون سؤال این که چگونه میتوانم دینداری کنم یه درجه بالاتر میره تبدیل میشه به این که چگونه میتوانیم دینداری کنیم چگونه میتوانیم دینداری کنیم که هویت انتخابی هم محفوظ بمانه اینجا بسیار آیا فقط من دارم دینداری میکنم که اون چرا که تشخیص دادم حقیقت همش دنبال اون باشم و به همه میگم همه خفه بشید؟ نه هر کسی میخواد انتخاب کنه و وقتی میخواد هر کسی انتخاب کنه باید این دینداری در حوزه عمومی به گونه ای باشه که همه بتوانن انتخاب کنن و وقتی قرار باشه همه بتوانن انتخاب کنن اینجا چند تا وظیفه درست میشه هم برای من هم برای حکومت و هم برای متولیان دین اون وظیفه چیه؟ اون وظیفه این است که اولین وظیفه این است که من که میخوام دینداری کنم به عنوان یک فرد نمیتوانم هیچ گونه ممانعت و مزاحمت برای انتخابهای دینی دیگران فراهم بکنم من نمیتونم این مزاحمتها را فراهم بکنم و جلوی انتخاب اونها را بگیرم مسئله دوم این که ظهور و بروز هر گونه سمبل‌های دینی، نمادهای دینی، آراء دینی، شعائر دینی حکومت حق نداره هیچ کدوم از اینها را یک حمایت ویژه ازش بکنه وقتی حمایت ویژه بکنه و اون حمایت را از ادیان دیگر و دینداری‌های دیگر نکند انتخابی بودن دین را منحدم میکنه از میان میبره امکانهای انتخاب را میگیره خب دوم نه تنها حکومت این کار را نباید بکنه تبعیض در میان تفسیرهای گوناگون دینی را هم نباید انجام بده من یه تفسیر رو حمایت میکنم تفسیر دیگر رو اصلا نمیذارم معلوم بشه که چی هست قرائت دیگر رو با انواع و اقسام وسائل ممکن تو گوش مردم میکنم قرائت دیگر رو اصلا نمیذارم بفهمن چی هست اگر یه چنین چیزی اتفاق میفته هویت انتخابی بودن دین را نابود کرده ام حالا وقت نیست من این مسائل را بیشتر از اینها بشکافم دین و دینداری امروز در جامعه ما یکی این وضعیتی داره اگر قرار باشه واقعا دین و دینداری باشه اینجوریست راه صحیح اینه این آزادی ها باید وجود داشته باشه این راه را باید برویم اگر بخواییم از دین کمک بگیریم برای انسانی زیستن برای بامعنا زیستن حالا شما خودتون مقایسه بکنید که صدا و سیمای ما چه کار میکنه رسانه ها چه کار میکنن با دین دینداری واقعا آیا حتی انتخابی باقی گذاشتن این صدا و سیمای ما در امور دینی و دینداری حتی انتخابی باقی گذاشتن اصلا برای کسی ها؟ یه تفصیلاتش با خودت آیا حوزه های علمی حالا من اینجا با این آخرین بار عرض بکنم نقد دین و انتخاب بودن دین نقد دین جدای از نقد تشکیلات و نهادهای دینی نیست نمیشه باید اینجور فکر کرد که ما فقط آراء دینی را نقد میکنیم. تشکیلات دینی، نهادهای دینی، همون که اسمش مرجعیت و روحانیته، یک رسوبهای چند صد ساله ای اینها را منجمد کرده. و این از دنبه خبر ندارن، تو دنبه چه خبره؟ از دانشهای نوینی که امروز بشر زندگیشو با اونها سامان میده و دوام حیات میتونه پیدا کنه خبر ندارن. و با اون خوشن و به چیز دیگه هم اجازه نمیدن. اون وقت این یه تصور خیلی خامیه که ما بگیم که فقط میگیشیم آراء را و نظرات را نقد میگه. اون نمیذاره، قدرت دست اوست، قدرت دینی نمیذاره تو این آراء را نقد کنی. اون تو که نمیذاره، اون تو که دیدیم، یعنی این دیگه مسئله ناپیدایی نیست. وقتی بنده خودم و دوستان رو خیال کردیم که فقط باید این آراء را نقد کرد، این کافی نیست، این کافی نیست. باید یه خورده ما تکون بخورن با نقد اون تشکیلات ها، اون فکر ها، اون رسوب کرده ها، اون منجمد ها، اون رو باید نقد. من در یه سخنرانی گفتم که باید جامعه شناسی کرد این نهاد روحانیت را، نهاد مرجعیت را، نمیدونم نهاد چی را، اصلا اینا چی هست، خروجیشون چیه، آثارشون چیه، چی را می کنن این ها. خب این ها بسیار بسیار فشرده مطالبی است که من خواستم عرض بکنم که اینا رو باید بهش بپردازید. من به دانشجوهای عزیز توصیه میکنم اینها رو شما از زاویه یک انسان باید به اینا بپردازید. اینا مسائل مهم نیست، نگید پرداختن به مسائل دین، به مسائل دینداری به ما مربوط نیست که ما فقط به مسائل سیاسی میپردازیم. نه، یکی از مسائل خیلی مهم در جامعه ما پرداختن به این مسائل، فکر کردن درباره این مسائل و تحقیق درباره این مسائل. من اینجا دیگه مجال بیشتری از شما نمیگیرم. این بود اون چیزی که من میخواستم عرض بکنم تحت عنوان، یعنی کلیات و اون چیزی که میخواستم بگویم تحت عنوان مقتضیات دین و دینداری در جامعه های امروز در حوزه عمومی. به خصوص روی این تأکید میکنم در حوزه عمومی، رسانه ها مربوط به حوزه عمومیه، نمیدونم صدا و سیما مربوط به حوزه عمومیه، کارهای حکومت درباره دین مربوط به حوزه عمومیه. اینطور نیست که در این حوزه حکومت هر کاری کرد دین دیگه داره ترویج دین میکنه، صدا و سیما هر کاری کرد، رسانه ها هر کاری کردن. اینا اینطوری نیست، اینا با سرنوشت های ما سر کار داره، با سرنوشت های نسل آینده ما سر کار داره و باید این مسائل رو به جد دنبال کرد. من ممنونم از حوصله شما و امیدوارم بعدا از فرمایشات دوستان استفاده کنیم. خدا نگهدار.